خون هست که بخوام اینقدر صحبت بکنم، متاسفانه این جایگاه رو ندارم، ولی بسیار آموختم از فرمایش هر سه عزیز. رفت و برگشتی داشته باشیم و درنگی رسانی در بازگشت اینجا چراغی روشن است ادامه خواهد داشت. همراه میشیم با یکی از همکارانمون سرکار خانم مینو حساسیان و بخشی که برای ما تهیه کردن.
به نام خدا. سلام به شنوندگان عزیز برنامه اینجا چراغی روشن است. امیدوارم تا این ساعت از شب را به خوبی سپری کرده باشید و با آرامش ما را در این بخش از برنامه همراهی کنید. طبق قرار شنبه شب‌ها در برنامه اینجا چراغی روشن است، دقایقی را به صحبت در مورد جاهای دیدنی و آثار تاریخی شهرهای کشور عزیزمان ایران می‌پردازیم. امشب به سراغ اولین شهر خشتی دنیا می‌رویم. شهر یزد. شهری که یک چهارقد از آسمان آبی کبیر بر سرش کشیده و طولانی ترین قنات دنیا را هم در دلش جای داده است. شهری که از پشت بام‌ها بادگیرهای قد علم کرده است، این شهر خشتی را شبیه به جنگلی از بادگیرها کرده است. یکی از جاهای دیدنی شهر یزد مسجد جامع یزد است. مسجد جامع یزد یکی از زیباترین و معروفترین جاهای دیدنی یزد می باشد. بهتر است بگویم بدون دیدن این شاهکار معماری با آن کاشی‌های آبی رنگ که آسمان را به زمین کشانده‌اند، سفر شما به یزد کامل نمی شود. این مسجد در سه دوره از تاریخ و در طول 100 سال بنا شده است. نخستین سنگ بنای این مسجد در دوره ساسانیان گذاشته شده، اما بنای فعلی مسجد، گنبد و کاشیکاری‌های متعلق به دورهای مختلفی از جمله آذری، ایلخانی و تیموری است. برای دیدن مسجد جامع یزد می توانید تا ابتدای میدان ساعت بروید و در آنجا پیاده شوید و وارد یک خیابان سنگفرش شوید که مستقیم شما را به دل این مسجد آبی می رساند. داخل مسجد کاشیکاری‌های معروف را می بینید که اغلب گردشگران کنار آنها عکس‌های یادگاری گرفتند. این کاشیکاری‌ها نماد این شهر هستند که یک عکس در کنار آنها مهر دیدار این شهر بر تاریخچه‌های سفر شما می زند. قدم زدن در بافت تاریخی یزد را بعد از دیدن مسجد جامع می توانید شروع کنید. در امتداد خیابان سنگفرش از هر کوچه ای می توانید وارد بافت تاریخی شوید و قدم در تاریخ بگذارید. بافت تاریخی یزد همان جایی است که در و دیوارش از اصالت این شهر حرف می زند. اگر خودتان را در کوچه و پس کوچه های آشتی کنان رها کنید، آرامشی را در خشت خشت آن می توانید پیدا کنید. سکوت و آرامشی عجیب در این کوچه های خشتی به جان و دلتان می نشیند. در مورد شهر تاریخی یزد، صحبت و جاهای دیدنی و جاذبه‌های گردشگری بسیار زیاد است که در فرصت های آتی حتما آن را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.
عطاقی دو خانه که با تایی پنهان و پیدا شکسته پیدا و بیدا پیدا و بیدا پیدا و بیدا پیدا و بیدا وسالت بخون صد هزاران به کوی وسالت بخون صد هزاران دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته دل و جان فتاده سر و پا شکسته بیداد و بیداد 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 من از این مستی بریدم ز هستی که گویی حبابی به دریا شکسته که گویی حبابی که گویی حبابی به دریا
میزبانی میکنیم از سه عزیز عالی مقام، سرکار خانم دکتر معصومه ابراهیمی مدیر مؤسسه عصر انسان شناسی و مدیر انتشارات فرامه، سرکار خانم دکتر طیبه عزت اللهی دبیر کارگروه ساماندهی مدل لباس کشور و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات، و جناب دکتر ابوعلی ودادهیر از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو گروه سلامت اجتماعی فرنگستان علوم پزشکی ایران. مهمان عالی مقامی از طریق خطوط تلفن دقایقی بعد به جمع ما خواهد پیوست. خب سرکار خانم دکتر ابراهیمی، فرمودید که یک نکته ای رو با محوریت بحث جوانان داریم، میخواییم گام دوم برنامه رو استوار کنیم بر حوزه نشانه‌شناسی و زبان پوشاک، ولی اون مقدمه یا اون نکته ای که مد نظرتون هست ابتدا بفرمایید.
البته میشه هر دوشو توی یه بحثی
مطرح.
شما حالا فرمودید که زیاد وقت نداریم، ایشالله یه فرصتی باشه که
نه اون حالا شروع کرده ولی رعایت بکنیم
به طور مستوفا در مورد این مباحث و تک تکشون صحبت بکنیم. اما همونطوری که میگید، ببینید چه یه مسئله هست، یکی این که من که نمیتونیم با به قول معروف هژمونی فرهنگ غرب به اون معنایی که تمام جهان رو گرفته که مبارزه بکنیم، مجبوریم بیایم اون داشته های خودمون رو تقویت بکنیم. هم در یک جهان یک دست زندگی میکنیم، هم باید به مسائل فرهنگی و بومی خودمون هم اعتبار بدیم. این اعتبار هی این نیستش که ما بشینیم در کلام این اعتبار رو بدیم.
تحقیقا
100% ما باید تلاش بکنیم که از محتوای فرهنگی بومیمون جذابیت های مدرن خلق بکنیم. اون موقع است که یک جوان امروزی مثل دانشجوهای جناب‌عالی این رشته اتصال بین فرهنگ گذشته و فرهنگ جدید رو کشف میکنه و تمایل پیدا میکنه. اما الان این مدل پوشاکی که میبینیم، البته خب ما داریم بحث نشانه هم میکنیم، خب معلومه شما یه دونه تتو روی بدن دیگران ببینید که الان چقدر تو جامعه ما هست، این در اصلش خب یه پیام دیگه داشته. مثلا من انسان شناس میدونم اصل و اساس و اوریجین زدن تتو رو بدن ها چی بوده در جوامع مختلف، حتی جوامع پریمیتیو و ابتدایی.
بله.
یک جوری دفع شیطان و موجودات وهمی و از این پدیده های باطل و سحری بوده. اما کم کم این از اون حالت کار کرد و فانکشن خودش خارج شده، تبدیل به یه مد شده و این اتفاق زیاد توی فرهنگ پوشاک رخ میده.
بله.
مثلا
آمده.
شما ببینید جین رو میبینید، لباسی مثل جین و لی رو میبینید. این یک زمانی لباس کابوی ها، کشاورز ها و دامدار های آمریکا بوده، یه پارچه خیلی زمختی بوده برای اینکه بتونن تو دامداری استفاده بکنن. هیچ کس فکر نمیکن این پارچه آبی رنگ زمخت مربوط به کشاورزی و مخصوصا داوداری و گاوچرانی، دامداری و گاوچرانی، یه روزی بیاد تبدیل بشه به یک مود سراسری در جهان، یونیورسال اصلا بشه، یه پدیده کاملا جمعی. بنابراین اینا از اون بافت اصلی خودشون، نشانه اصلی خودشون خارج میشن، یه محتوای دیگه پیدا میکنن. حالا این سوال به وجود میاد، اینا چجوری به وجود میاد و چجوری میتونیم اینو ربط بدیم به اینکه چی میشه جوانای ما اونو انتخاب میکنن، چی میشه نمیان وارد فرهنگ خودمون بشن. آی دکتر ودادی خوب حرف زدم، وقتی مردم رو در حالت پسیو و منفعل قرار بدی، وقتی همون بحث سلیقه و عدم تحرک در جامعه، تحرک فرهنگی دوست. در جامعه بله. وجود داشته باشه، بنابراین هر انتخابی که جهانی باشه، زیاد دیده بشه، برابر اون خیلی تبلیغات بشه، انتخاب میشه. این قضیه هم فقط در مورد پوشاک نیست، شما موسیقی ما رو ببینید، ببینید ما از چه جهان غنی و پرمحتوای موسیقایی برخورداریم، ولی ما الان موسیقی که توی رادیو ما پخش میشه، توی رسانه، من واقعا نمیتونم تا انتها گوش بدم. این موسیقی کالایی شده، یعنی یه جورایی یه شباهتی داره، مثلا برای اینکه بخوان بگن بومیه، یه شباهتی به موسیقی غربی داره، ولی فقط و فرمش در واقع غربی، محتوا هم مثلا سعی کردن زبان فارسی باشه، ولی هیچی توش نیست. هیچی توش نیست. بنابراین اینجا میبینید که اون اتفاق ناجوری که افتاده اینه که شما اومدید موسیقی رو ساختید و دارید در تیراژ مختلف، در تیراژ وسیع رواج میدید، برای اینکه بگید که مثلا یه جاذبه این موسیقی جدید داره، جوون ما بیاد اینو گوش بده، غافل از این که این اتفاق سبب شده که ما از موسیقی غنی خودمون جوونا دیگه زیاد تمایل ندارن، خوششون نمیاد. برای اینکه از بالا به پایین نگاه میکنیم، برای اینکه دستوریه، برای اینکه این حالتی که آقای دکتر فرمودن نیست که مردم فعال باشن. خودشون رو اگه به حال خودشون میگذاشتیم حتی بهتر از این برنامه ریزی ها بود. مثلا فرض بفرمایید وزارت ارشاد ما، نظام هایی که برنامه ریزی میکنن، از این محتوای غنی پوشاک و گوناگونی طرح ها و استفاده از تمام ظرفیت های درونی چی کار کردن؟ الان لباس منو ببینید یا لباس خانم دکتر عزت اللهی رو ببینید، مثلا این لباس بی هویت چیه تن ماست؟ متوجه این چی میخواد؟ پس کجاست اون سوزندوزی بلوچ؟ کجاست اون طراحی ترکمنها؟
بله.
شاید نشه اونو به همون صورت بومیش استفاده کش چون مناسب با فرهنگ مدرن نیست، ولی اگر خلاقیت و اون بحث آزاد گذاشتن سلیقه ها وجود داشت، مسلماً از اون ظرفیت
استفاده میشه. زیبایی شناسی ابتدایی باید وجود داشته
باشه. وجود داره. ببینید الان جزیره های وجود داره.
جوانان ما نداره.
نه من میخوام بگم وقتی شما ارتباطو قطع بکنید، اون میره سراغ چیزی که براش جذابیت داره. ولی وقتی شما انتخابی براش نگذارید و اون اتصال برقرار نباشه، مسلمه که اونو انتخاب، چون دستگاه پروپاگاندا، دستگاه تبلیغات قبل داره همینجور تولید میکنه اون رو، همینجور داره اون رو پروموت میکنه. وقتی این قضیه وجود داره و مدام شما این تبلیغات رو میبینید، معلومه که جوان امروزی میره اونی که زیاد دیده میشه، در مدل ها میبینه، جذابیت بصری براش داره، احساس مدرن بودن، احساس پویا بودن میکنه. اگر شما بیان همین ظرفیت های بومی رو، الان ما واقعا در این 40 سال چطوری از ظرفیت های بومیمون استفاده کنیم در همه زمینا؟ مگه فقط موسیقی؟ مگه فقط پوشا؟ که شما مثلا ببینید همین انفعال رو ما در زمینه غذا هم میبینیم. اینطوره که باقلوای ایرانی که حتی از نظر ترمینولوژیش هم کاملا یک، از نظر زبانشناسی هم یک خوراک ایرانیه، به اسم مثلا یه جامعه دیگه نان لواش ما میره، نمیدونم بسیاری از غذاهای ما عربی یا ترکی دونسته میشه، در حالی که خواستگاه اوریجینش همینجاست.
بله.
این علتش همون انفعال ماست. وقتی و بعد میگم اون پارادوکسی که ابتدا اشاره کردم بهش، از یه طرف میگیم باید کارگروه پوشاک میاد به کار میفته، ولی واقعا از محصولش چیه؟ محصول فیزیکی سبودیش که من جوان ببینم، برم استفاده بکنم، برم اون لباس رو ببینم، هم متناسب با روز و روحیه من باشه، هم برگرفته از جامعه من باشه، من اون رو نمیبینم. بنابراین میخوام بگم اون بحث سلیقه ناظر بر اینه که هنجار، اگر هی ما بگیم باید و دستوری باشه، آقای دکتر گفتن هنجار خود مردم تعیین میکنن، لااقل از نظر ما انسان شناسا اینطوره. یعنی هنجار اگه شما بیاید بگید اینه و اون نیست که دیگه نمیشه هنجار، که در واقع اون وقت یه حالت دوباره دستوری دیکته‌ایه. سلیقه خودش راه خودش رو، ببینید اگر چیزی کارکرد نداشته باشه، مخصوصا یه مکتبی اصلا تو انسان شناسی هست میگن کارکردگرایی، یعنی اگر یه چیزی هنجاره ولی کارکرد نداره، خودش هست میشه.
وقتی شما تو جایگاه تقلید برمیایید، به هیچ وجه نمیتونید جایگاه مولدی رو داشته باشه که طبق فرمایش شما یا جناب دکتر وداد هیر بخواد خود مردم عامل ایجاد فرهنگ باشه. وقتی بخواید مدام تقلید بکنید، من نمیگم مردم ما مشکل دارن، نه قطعا در دست در مقام نخست متولیان ام فرهنگ سازان رسان و و و و، ولی اینکه دیگه ما بگیم آقا هم صرف تا صد مشکلم فقط به مسئولان و متولیان رسانه داره برمیگرده چون به ما خوراکی ندادن، ما دیگه گذشته خودمون رو فراموش کنیم، هیچ تحقیقی نکنیم، همینجوری بشینیم یا مثل توتی فقط ببینیم که حالا تو جوامع دیگر چگونه صحبت میکنن، چه میپوشن، چه میخورن، ما هم همون کارو بکنیم، یک خلایی وسط به وجود میاد که ته 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 تهش اون بی‌هویتی فرهنگی است که عمیقاً
من اینو نمیگم. من میگم ببینید تلاش‌های جزیره‌ای رو شما نگاه کنید. من گفتم چند تا طراح بسیار خوش‌ذوق ایرانی هست که توی همین تنگناها دست و پا زدن، مثلا از کاشی مسجد شیخ لطف الله گرفته تا سوزندوزی های بلوچ، اینا اومدن مدرن کردن و با یک سبک و سیاق و سلیقه جدید به حد اینا رو جذاب کردن که صادر میشه. یعنی اون دستازاشون حالا تو قالب کت یا مانتو یا بخشایی از یه سرپوش یا حتی کراوات، اینو داره صادر میکنه. از بس اینها پرمایه هستن، ولی میخوام بگم چقدر از این جزیره های قائم به فرد ما داریم. اگه از اینا حمایت میشد، اگه این سلیقه ها رو بهش ارزش میداد، مسئله
که 100% یک میلیارد درصد با شما موافقم، تو این مسئله هیچ تردیدی نیست. خانم دکتر عزت‌اللهی با شما باشیم همراه، سپس جناب دکتر ودادهیر و حالا هر زمانی هم که همکارانم جناب دکتر عربستانی روی خط بیارم با ایشون هم گپی کوتاه خواهیم زد. امیدوارم که فرصتی بشه. اصلا در خدمتتونم.
خواهش میکنم. من اتفاقا فکر میکنم که جامعه بومی ما خیلی پویا عمل کرده و امروز مراسمات و آیین‌های سنتی ما بستری برای نمایش این پویایش. شما عروسی های جوامع بومی ما رو نگاه کنید،
بله.
نمایش از قدرت و خلاقیت و توانمندیشون در حوزه پوشاکه و این رو دارن به نمایش میگذارن و توانستن این پویایی رو خودشون رو حفظ کنن و پا به پای تحولات پیش بیان. پس این توانمندی در جامعه بومی ما بوده. اینکه ما همیشه این رو یادآوری میکنم که اون حوزه مطالعاتی ما چون نیست، خیلی غنی نیست، به همین دلیل هستش که ما بیشتر لایه‌های اولیه رو می‌بینیم. ببینید یک لباس فقط نقش نیست، فقط نوع دوخ نیست. یک لباس می‌تواند حس رو درگیر کنه، زیبایی شناسی رو مطرح کنه، کارکرد داشته باشه و معنا تولید کنه. چون در دانشگاه‌های ما رشته طراحی لباس شیوه آموزشش برگرفته از شیوه آموزش دیگری است و برای ما فکر میکنم خیلی یه چیز عجیبی باشه، ما جامعه شناسی لباس رو نداریم در رشته های طراحی لباسمون، انسان شناسی لباس رو نداریم، زیبایی شناسی بومی رو نداریم، ما چه طراح لباسی میخواییم برای جامعه تحویل بدیم؟ اگر قرار هستش که صرفاً کپی کار باشه و یا اینکه فکر کنه که به طور مثال ابتدایی ترین شکل به نظر من تولید خلاقانه لباس دیگه، شما یک نقش رو بیاید و اون رو تکرار کنید، باز تولید کنید، این گام اول در تولید خلاق لباسه. تا شما اون خانش اولیه زبان لباس رو ندانید، نمیتوانید به زبان لباس گفتگو کنید.
کاملا بله.
جملاتی گفته میشود بله، ولی آیا این جملات خانش هم میشود؟ آیا این جملات وزین هست؟ آیا این جملات ماندگار هست؟ اینها خود جای سواله. به همین دلیل هستش که ضرورت اول این هستش که به نظر من یک بازنگری گسترده در حوزه آموزش رشته طراحی لباس ما باید در ایران داشته باشیم و بازگشت خیشتن به خیشتن خیش. ما پتانسیل ها و تمایزات خیلی غنی داریم در فرهنگ خودمون، چون رسانه پا به پای ما پیش نیامده، چون در این هیاهوی جهانی الگوهای برتری شکل گرفته، جوان امروز ما میخواد همزاد پنداری کنه. ما کجای این گفتمان قرار داریم؟
منطقیه، بله.
اگر ما بتوانیم پا به پای آنها گفتمان ایجاد کنیم، میتوانیم بگوییم که جوان ما هم این همزاد پنداری با فرهنگ خودش میتونه ایجاد کنه و حس تعلق اون به جامعه خودمون رو تقویت کنیم. تا زمانی که نتوانیم اینها رو در کنار هم مؤلفه های مثل رسانه که ابزار قدرت فرهنگ داشته باشیم، از سوی دیگه نتونیم این داده ها و واقعیت های جامعه رو استخراج کنیم، تحلیل کنیم، گفتمان های تحلیلی به وجود بیاریم، چند صدایی به وجود بیاریم و در مرحله بعدی حوزه‌ای که قرار هستش برای ما لباس طراحی کنه پا به پای اینها پیش نیاد، اتفاقی هستش که داریم شاهدش هستیم. در دریایی از نقوش و زیبایی شناسی بومی ما امروز تبدیل شده به لباسایی که داریم میبینیم.
خب نقش نهاد آموزشی یا نقش خانواده رو شما این وسط لحاظ نمی‌کنید؟
چرا، من عرض کردم خدمتتون آموزش طراحی لباس رو
خب پس من حتما
بله.
بخش
آموزش بسیار مهم هست. من دارم خدمتتون عرض می‌کنم، یعنی اصلا جای تأمل داره ما در رشته های مثل طراحی لباسمون میگم که
نه منظورم از نهاد آموزشی آموزش پرورشی که با کودکان سرکار داره
دقیقا همینه، چون خانش از فرهنگ خودش نمی کنه، یعنی فضا رو فراهم نمی کنه که خانش از قدرت فرهنگ خودش داشته باشه.
ببخشید خانم دکتر، کی باید این کارا رو انجام بده؟
ببینید
شما همش میگید وای خب بالاخره به اون شما که الان بالاخره دستتون به قول معروف بله. مسئولان میرسه، خب یه 40 سالی هستش که باید این کارا انجام میشد دیگه بله. همش ما بگیم باید اینطور، بله خیلی اینا از زبان قشنگه. کی باید انجام بده؟
یکی از جامعه شناسا میگه دولت نباید در فرهنگ دخالت کنه، دولت باید زمینه رشد و شکوفایی فرهنگ رو به وجود بیاره.
شما ولی میفرمایید هنجار اونجا پس دخالت میشه، ولی وقتی قرار بشه این برنامه ریزی هایی که به قناع فرهنگی و انتخاب بیشتر برای جوان ها می انجامه، شما هم میگید که باید این کارا بشه، ولی ببینید کی میخواد بشه.
خب به هر حال باید یه جای فضا فراهم بشه. همین امروز که داریم این گفتمان ایجاد میکنه
یه ذره دیره به نظر من، برای اینکه دیگه جوان یه چاله ای رو پیدا کرده که پر نمیشه. خانم کی باید اینو پر کرد؟
ابراهیمی، فرهنگ پویاست، داره به حیات خودش ادامه میده، متوقف نیست و تجدید در این حوزه ها هم خیلی نشان داده شده که خیلی خوشایند نیست. همون که یکسانسازی لباس ما در اوایل قرن وقتی شاهدش بودیم که بدون شناخت از جامعه سنتی که اینقدر محتاطه و اینقدر براش مهم هستش که پوشاک زنانش به چه شکلی باشه، میاد بدون این مطالعات انجام میشه، آسیب‌هاش چه اتفاقی میفته. ببینید باید این فضای گفتمانی ایجاد بشه، مخصوصا حوزه انسانشناسی باید وارد بشه و خودشو در این حوزه مسئول بدونه و بیاد این گفتمانها رو ایجاد کنه، نقد کنه، این فضای نقد رو به وجود بیاره و به هر حال کسانی که متولی هستن هم شروع کنن استفاده از این حوزه انسانشناسی، جامعه شناسی و حوزه‌های مختلف تا زمانی که اینها در کنار هم قرار نگیرن و ما فقط فکر کنیم که داریم فقط حرف میزنیم، کسی نیست که بشنوه و به این فکر نمی کنیم که به هر حال داریم یک فضای گفتمانی ایجاد میکنیم. امروز به طور مثال دارم خدمتتون عرض میکنم، ما مسئله به نام پوشاک سلامت محور رو ایجاد کردیم، به هر حال داره این شنیده میشه توسط مخاطب و این مطالبه گر میشه، من باید لباسی داشته باشم که سلامت من تأمین کنه.
درست.
این وظیفه کجاست؟ این به نظر من وظیفه اندیشمندان و حوزه تحقیقاتی به ویژه انسانشناسانه که این گفتمان ها رو ایجاد کنه، دائم تکرار کنه.
ولی سوالی که مطرح اینه که باز خواهی میکنم، این انسانشناسان تو این جامعه چقدر قدرت دارن و چقدر فرصت دارن یا چه فرصت‌هایی در اختیار اینها هست و چه منابعی در اختیار اینها هست که بتونن این کار رو بکنن؟ بله، به صورت بالقوه همه ویژگی‌هایی که درباره‌اش صحبت کردیم، انسانشناسی میتونه بله بر یعنی در واقع از اون دوراهی‌ها، مخمصه‌ها، خشونت‌ها، سبویت‌ها، همه اینا رو میتونه به ما کمک کنه بله. که از پسش بر بیاییم، یا همون چیزی که شما میگید به معنی تاب‌آوری یا رزیلینس بعد بر بردباری ما بیفزاید. اصلا من میگم ورای این اصلا میتونه بیشتر از این میتونه کمک کنه. مثلا یعنی مثلا اصلا بیایم سراغ سلیقه، بیایم سراغ ذائقه، بیایم سراغ اتفاقات که الان اشکال جدیدی از زندگی و سبکای زندگی در حوزه ازدواج، در حوزه تمایلات در واقع شخصیتی، در همه حوزه ها وجود داره. بعد در حوزه لباس، در حوزه ورزش، در همه حوزه ها انسانشناسی جزء علومی است به نام دلایلی که میتونه به ما کمک کنه که در واقع با این تغییرات پا به پاش بریم. به همین دلیل گفتم که علمی از جنس امیده.
بله.
بعد یا شاید بشه گفت جزو معدود سنگرهای بشر هست که بتونه از پس این مسائلش بر بیاد. بعد بنابراین ما میگیم که بله، یعنی انسانشناسان اینو میگن بله، emerging forms of life، اشکال جدید زندگی در حال ظهوره. بله، یعنی مثلا بنابرای دلایل خیلی ها هستند که نمیدونم در حوزه مثلا باروری یا تولید مثل، پس اشکال جدیدی از به معنی از مادری و از پدری و من چه میدونم از بارداری و از پوشاک و زندگی و غذا و در حال ظهوره. انسانشناسی به ما میتونه کمک کنه که پا به پای این زندگی های جدیدی که اتفاقا جهانی شدن بهش داره کمک میکنه و دامن میزنه، میتونه به ما این ماجرا تو این ماجرا به ما کمک کنه. نکته دوم این که انسانشناسی میتونه در راستای اون صحبتی کردیم میگیم دو تا جریان وجود داره مثل جریان های آبی، یکی داره تو دنیا حالا سوداگرانه بعد تلاش میکنه یه دست بکنه زائقه غذای ما رو، همه فست فود، همه مکدونالد، همه نمیدونم KFC، بعد یا لباس ما رو، همه کشتلوار،